یایوف از بین می روند. این باب کتاب خطی سرخ نام دارد و با تاریخ روزنامه‌نگار اناره صادقوا شروع می شود. او در زمان حکمرانی اسلام کریموف نشریه خرد را راهبری می کرد که بیشتر مسائل اجتماعی و دشواری های شهروندان را در کشور عبارت از 35 میلیون نفر باستاب می داد. در آن زمان هر کسی به طور آشکار به موضوع های سیاسی دست می زد. راهی خود را به زندان های ازبکستان زودتر باز می کرد. حتی نگاشته های احتیاطکارانه صادقوا و همکارانش بعضن توجهی مسئولان سنزور را به خود میکشیدند. ماهیمه سال 2020 سربند سردابه در ازبکستان رخنه شد. فاجعه اولین و بزرگ در عهد راهبری شوکت مرزیایوف. اناره صادقوا به منطقه رفت که از کنده شدن سربند بیشتر آسیب دیده است. ولی مردم آنجا میگفتند همه چیز خوب است و تاکید میکردند که آسیب ندیدند. صادقوا مسئله را ژرف‌تر گفت. معلوم شد مقامات محلی به ساکنان دستور دادند که در صحبت با نمایندگان مطبوعات به شکایت لب نکشایند. رفتاری که شوکت مرزیایوف محض در سخنرانی های خود آشکارا محکوم کرده از روزنامه‌نگاران و بلاگرها میخواست. کمبودهای بیوروکراتان را در همه جا فاش کنند. زمانی که اناره صادقوا درباره کوشش مقامات برای پخش معلومات در فیسبوک نوشت، در حال از کار رانده شد. تلاش نوبتی او برای تأسیس نشریه راست 24 که اکثرا درباره فساد مالی می نوشت، عمر دراز ندید. اناره صادقوا با جوان لیلیس گفته است با سبب فشار و ارعاب از بحر کاری خود گذشت. این سال 2023 بود و منصبداران برای پرسی برای دیگر کردن قانون اساسی در ازبکستان آمادگی می دیدند تا راه شوکت مرزیایوف را برای طولانی ماندن در قدرت، یعنی تا سال 2037 هموار کنند. صادقوا در این فصل کتاب همچون مصاحب نمایان است که بی پرده و با نام خود گپ میزند. یکی از بلاگرانی که لیلیس با آنها هم صحبت شده است، به افشای نام خود شکایت کرده است که آزادی رسانه ها پس از نفس های اولینی که از زبان مرزیایوف صدا داد، به پیشینه خود برمیگردد. در سال اول حکومت داری مرزیایوف، زندانیان سیاسی دوران کریموف آزاد شده. پس از دو دهه خبرنگاران پشت میله های محبس نرفتند. اما حکم بلاگر آتابک ستاری به 6.5 سال زندان در سال 2021 آغاز روند دیگرگونه بود. بعد از این موردهای بازداشت و حبس کم نشد. برعکس سلسله قانونهای سرکوبگر به مثل جنایت دانستن تحقیر پرزیدنت وضع را بدتر گردانید. کتاب جوانا لیلیس اثر اولین به زبان انگلیسی است که وضع را در ازبکستان بعد از اسلام کریموف نشان می‌دهد. کتاب دیگر با نام ازبکستان نو با زبان لهستانی سال 2023 در ورشو نشر شد. مؤلف آن روزنامه‌نگار اگنشکا پیکولیچکا سال 2021 به ازبکستان راه داده نشد، جایی که چند سال در آنجا کار و زندگی کرده است. جوانا لیلیس خبرنگار مجله اکونومیست از سال 2019 تا 2023 در ازبکستان اکریدیتاسیا یا پروانه کار داشت، اما با وجود ارسال عریضه برای تمدید آن دیگر اجازه فعالیت نگرفت. سراب ابریشم کتاب دوم او درباره منطقه آسیای مرکزی است. کتاب اول او سایه های تاریک داخل دنیای پنهانی قزاقستان نام دارد. قزاقستان نیز یکی از کشورهای آسیای مرکزی است که در شاخصهای سالانه سازمانهای غربی در جایگاه بهتری از ازبکستان قرار دارد. لیلیس از سال 2005 در قزاقستان نفخیز زندگی کرده است و بر این نظر است که دیگرگونی در هر دو کشور قسمان به دیدگاه‌های فرق کننده رهبران پیشینه‌اش پیوند دارد. در حالی که به گفته او اسلام کریموف به طور طبیعی خاردار و با تأثیر بیرونه دشمنی داشت، نورسلطان نظربایف رئیس جمهور سابق قزاقستان تا سال 2019 جسورتر و تا اندازه دنیاویتر بود و در اول برای اعتراف و آفرینخوانی بین المللی بعضی از مخالفت های سیاسی را طاقت میکرد. لیلیس در صحبت با رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزادی فرق دیگر مهمی بین این دو کشور را نقش بزرگترین دین اسلام در جامعه ازبکستان دانست. حکومت ازبکستان در سالهای اول استقلال با چالش های گروه های افراطی روبرو بود که احساس خطر کریم را درباره تهدیدها به قدرتش افزایش داد. در این مورد نیز مأموریت مرزیایوف وعده داد که سرکوب‌های بی‌سابقه را از بین خواهد برد و در میان صدها بلاگری که در سال‌های اول حکمرانی او شهرت یافتند، برخی محافظه‌کاران مذهبی بودند. جوانا لیلیس باور دارد که بازگشت ازبکستان به حالت پیشینه در بعضی از بخش‌ها تا جای منطقی است، چون فضایی که در آن آزادی واقعی بیان حاکم باشد، بنابر ذهن رهبران خودکامه بر رژیم آنها تهدید می کند. در عین زمان روزنامه‌نگار امید دارد که کتابی او دیگرگونه در ازبکستان پس از کریموف و میراث بی‌رحمانه پرزیدنت اول را ثبت کرده، یادآوری سری وقتی درباره آن خواهد بود که چرا عهده‌داری به اصلاحات در حالی که به نهایت دشوار است برای کشور اینقدر مهم می باشد.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
دسته منتخب فوتبال نورسانی تا 17 ساله تاجیکستان در دوری چاریک نهایی جام آسیا در عربستان سعودی شب 14 اپریل با تیم کره جنوبی رقابت میکند. در شهر دوشنبه باری اول نخستین جام جهانی ویلاسیپدرانی یا دوچرخرانی کوهی برگزار گردید. این افغانی های ورزشی را از من نرزالله لطیف بشنوید. دسته منتخب فوتبال نورسانی تا 17 ساله تاجیکستان در دوری چاریک نهایی جام آسیا شب 14 اپریل با تیم کره جنوبی رقابت میکند. بازی دوری چاریک نهایی میان دسته های منتخب نورسانی تاجیکستان و کره جنوبی 14 اپریل در شهر جده عربستان سعودی در ورزشگاه شاهزاده عبدالله الفیصل ساعت 20:15 با وقت محلی، ساعت 22:15 با وقت دوشنبه آغاز می‌یابد. سرمربی دسته منتخب نورسانی تا 17 ساله تاجیکستان مارکو راجینی، متخصص ایتالیایی، نتیجه مرحله گروهی جام آسیا را شرح داد و گفت در یک هفته ما با دسته های منتخب عمان با حساب 2-1، کره شمالی با حساب 0-3 و ایران با حساب 3-1 بازی دشوار گذراندیم. ما به دوری چاریک نهایی برآمدیم. مقصد داشتیم که به قهرمانی جهان راحت بگیریم و به این هدف خود رسیدیم. اما نمیخواهیم با این قناعت کنیم. اکنون ما را مقابل دسته کره جنوبی بازی دشوار انتظار است. رقیب را میآموزیم و به بازی خوب آمادگی میبینیم. پیش از بازی تیم های تاجیکستان و کره جنوبی در بازی سیمی دوری چاریک نهایی 14 اپریل در جده در ورزشگاه شاه عبدالله سپورتس سیتی خال بازی میانی دسته های نورسانی اندونزیا و کره شمالی شروع می شود. دو بازی اولی دوری چاریک نهایی جام آسیا 2025 روز یکشنبه 13 اپریل دایر گردید. دسته نورسانی ازبکستان بر تیم امارات متحده عربی با حساب 3-1 پیروز شد. در بازی میان تیم های منتخب ژاپن و عربستان سعودی زمانی اساسی با حساب مساوی 2-2 خاتمه یافت. از روی سلسله ضربه های 11 متری یا پنالتی فوتبال بازان نورس سعودی با حساب 3-2 غالب گردیدند. با این ترتیب دسته های منتخب نورسانی ازبکستان و عربستان سعودی به نیم فینال برآمدند. در دوری نیمه نهایی ازبکستان با غالب جفت چاریک فینالی اندونزیا کره شمالی و عربستان سعودی با غالب جفت چاریک فینالی تاجیکستان کره جنوبی رقابت میکنند. باید ذکر نمود که دسته منتخب نورسانی تا 17 ساله تاجیکستان بار سیوم در تاریخ خود به قسم نهایی مسابقات قهرمانی جهان راه یافت. قبلا نورسانی تاجیک در قهرمانی جهان در کره جنوبی سال 2007 و برزیلیا سال 2019 شرکت کرده بودند. در شهر دوشنبه 13 اپریل نخستین جام جهانی ویلاسیپدرانی یا دوچرخرانی کوهی با اشتراک 120 ورزشگر از 40 کشور دنیا برگزار گردید. در مسابقه میان زنان ماریا سوخاپالوا از اوکراین و در بین مردان یاکوب کلیمنچیچ از سلوونیا غالب شده به دوری بعدی جام جهانی ویلاسیپدرانی کوهی راحت گرفتند. مسابقه با تشبس شهرداری دوشنبه در یک جایگی با فدراسیای ویلاسیپدرانی تاجیکستان دایر شد. هدف از برگزاری این چورابینی آماوی گرداندن نوع معمول ورزش ویلاسیپدرانی، آماده کردن ورزشکاران به مسابقه های سطحی بلند، دریافت چهره های نو و ترغیب و تشویق طرز حیاتی سالم بود. باید ذکر نمود ویلاسیپد دوام دو عصر در کشورهای جهان استفاده برده می شود و یکی از نمودهای نقلیات سیار بوده از جهت اکولوژی تازه می باشد. همزمان استفاده آن به محیط زیست و حفظ سلامتی انسان مساعدت می کند.
گاهی لطوکوب می شوند، گاهی هم سرشان را پوکیزه می تراشند تا از راه برگردند. کارشان را ساعت شروع می کنند که وقتی خوبی دیگران است. کاری خطرناک و پرماجرا، اما دارایی طلبگار. همه چی را سبوک و نمود می کنند تا از وحشت ها، بیماری های مرگاور و عذاب وجدان چیزی نگویند. تصویر کوتاه بود از کاری زنان و دخترانی که به تن فروشی مشغولند. کسی از روی نوعیلاجی و احتیاج و برای روزگزارانی، کسی هم به قبل برخه با هدفی دریافتی پولی آسان. آنها کیهایند؟ چی مجبورشون کرده که از این راه بیروند؟ مگر راه دیگر برای ساختن یک زندگی عادی و سالم را داشتند؟
میزنند افا خیلی که گنده پیان میشوند همون مومتینه خیلوش خیلی مگر خیلی تام زندگی داری خیلی سمیشانه چی کار شده میکنه؟
سلام خواهر، درود بیننده عزیز. موضوع صحبت ما و شما در برنامه نوبتی همین است. کار و شیوه زندگی این گروه زنان در جامعه تاجیکستان همیشه بحث برانگیز بود و هست. از آنها اکثر چون زنان سبک پا یا فاحشه نام میبرند، با ویران کردن اخلاق جامعه متهم میکنند. در تاجیکستان چند سال پیش در یک پرسش میان صدها دختری تن فروش، بسیاری آنها گفتند که سالانه از 1000 تا به 1500 مرد خدمت میکنند، یعنی روزانه تا 5 مرد هم به سراغ آنها می اومده است. در این پرسش بیش از 80% دختران گفتند اگر وضع مالی آنها خوب می بود به این کار دست نمی زدند. حالا با کار و زندگی یکی از این دختران شناس می شویم که مادر دو فرزند است. روزانه زندگی معمولی یک زن را دارد و شبانه به گفته خودش یک حیاتی بی‌نظم.
تخمینه دختر 7 ماهش را می خواباند و به کار می رود. به فرق از اکثر زنان و دختران، کار او شبانه آغاز می شود. روزانه به نگاه و بین دو طفلش مشغول است. شبانه پنهانی از چشم پیوندان تن فروشی می کند. می گوید که برای تأمین زندگی خود و کودکان ناچار به این راه رفت.
خود من لیزار شدم، همه کاری بار زندگی هم خریدشت.
زمان او زندگی خوب داشت. بعد از زندانی شدن شوهر و تولد فرزند اول در 5 سال پیش، زندگی تخمینه به کلی تغییر یافت. با طفلش تنها ماند. راهی بازگشت به نزد مادر هم بسته بود.
پیان در دارم، ای خونه سرم کنه گره پا. دیگه یکم اون کس یادمون نمیتونم. پیان در اون روز نمیتیا. مقصد اوچه مگه که ترا بخاله گرفتم. فرزندوی ترا نه. یک همین.
از یک دهه دوردست به شهری باختر آمد. منزلی را به اجاره گرفت و با راهنمایی یک دختر شناسش به کوچه تن فروشی وارد شد. البته یک بار نه. اول تلاش کرد که با کار درست زندگی خود را بسازد.
پس به ما چی کدوم کار میکنم با ما راید میخلی بیره هاید دختره غیره و میخلی زد اینان تری کار را مخصول شد. همین پسیده نشتم 20-30 سوم گرفتم. این ای کار 80-70 سوم کار میکنیم. روزی میشه 200-300 سوم کار میکنیم.
درباره این کار خطرناک و پرماجرای خود تخمینه به کسی از پیوندان نگفته است و میترسد که مبادا روز این سیر آشکار شود.
میگم پسیده نشتم روز ما میگذرم. میخواید چی بکنیم؟ بجا میکنیم.
نزد بازار یا مهمانخانه در شهر و کلوب های شبانه محل کار تخمینه و همراهان دیگرش است. هر شام در انتظار مشتری جمع می شوند.
دقیقی کچه میگردی تو ساعتو یک دو را کجان اصفان است دایی خنکی کنکی چیزای راست نداری مجبور اسم حرام قطی دو بوده که خراندانش بود نمیشه بسیرمون حالا بعضی هاشون هست که اقارت میکنن خیلی طاقت میکنن بعضی هاشون هست که خیلی میگن ما ما پا خوهر داریم خیلی میگن این اسم تبودی کارم و مقصد بود که یا بعضی هاشون میزنن اپا خیلی یکی گنده پیون میشنن همون ممیتیون یک خلاش خیلی میگن خیلی تم زندگی داری خیلی سمیشم ایتی کارش رو بکنیم پنجا سم، هشتاد سم، هفتاد سم
گاه مردان آنها را میزنند و گاه هم بین خود دختران برای مشتری جنگ و جنجال برمیخیزد.
برای بچه ها جنگ میشه و دختر ها که ایک بردی ما موندون تو کار کدی ما کار نکدون برای مردک ها جنگ میشه و که مقصد رفتی ما موندون.
تخمینه میگوید بارها خواست که ترک این شغل کند اما جایی کار درست نیافت. او را در این شهر چون تنفروش می شناسند. یگان کار را به دختران مثل او باور نمی کنند. می گوید که مخصوصا در ماه رمضان به مشتری و به پول می مانند و اذیت می کشند.
نمی گیرند که مقصد شما طاقت نمی کنه نکه. شما مقصد به رها گردین. شما طاقت کده نمی تونین. مقصد یگان دزدی میکنین. چی میکنین جای کارخونه ما را شما پنچقین. مقصد کار کردن هم میتونین گفته یگان جا کردن هم میبینن.
یک بار سخت کوشید ترک تنفروشی کند. با یکی از مشتریانش که به او پیشنهاد ازدواج داد نکاح بست و خواست زندگیش را تغییر دهد. اما این پیوند هم دیر دوام نکرد. با تولد یک کودک دیگر باز تنها ماند و وضعش بدتر شد. اکنون باید هم برای روزگذرانی و هم برای معالجه طفل نوزاد و بیمارش پول کار کند.
پراک سیر سر یگان کسی آدم نمیکنم اپا های دیگه چکو کنم دیگه یگان نه داده رو میاردم میکننی اکم میاردم میکننی اپا خیلی تقدی نصیب ده بوده اپا جم.
دوباره به کارش برگشت. کاری که میگوید هفته یک بار امکان دارد بازداشت شود.
گام نمیگن خیر برای بای خدمات میگیرن که مقصد کسل پسل نقفیده باشین خون میسپارین عمل اسم میسپارین برای هم کمه کپن که بچه هم زرازی نکنین خطونام خشرو نگه کنین مقصد ای خونی پوز ای را میسپارین برای کسل نشیدن خدمات هر مو هر هفته رید میزنم.
تخمینه با وجود آرایش زیاد بسیار کلانتر از سین خود به نظر می رسد. از این راهی رفتش پشیمان است. می گوید می داند که عاقبت این کار خوب نیست و پایانش فلاکت بار خواهد بود.
من همه کار بزار شدم. من اگر آدمی که بفهمه این کار دیگه نکنم دختره که زنه که همین و یا گوش کنه دیگه این کار نکنم که این کار عاقبت خوب ندارم. سرم نو یک
دقیق نیست که حالا چی تعداد از زنان و دختران مثل تخمینه به تنفروشی مشغولند. مقامات سال 2018 گفتند که آنها تقریبا 6000 نفرند. در کشور برای تنفروشی از 500 تا 2000 سومونی جریمه پیش بینی شده است و در صورتی تکراری عمل 15 روز پشتی پنجره می روند. اما در برخی حالتهای دیگر این گروهی زنان برای سیرویت دیگران با بیماری های جنسی تا 10 سال هم زندانی می شوند. مثل زنی از کنی بادام که سال گذشته با گمانی سیرویت 11 مرد بازداشت شده بود. فرشته‌ماه گولوه از زمره زنانی فعالی است که بیش از 10 سال باز با گروه دختران آسیب پذیر از جمله تنفروشان کار کرده است. او و سازمانشان با نام امکانیت های برابر به این زنان کمک های حقوقی و روانی پیشنهاد می کردند. فرشته‌ماه با زندگی ده ها چون این زن و دختران آشنا و از درد دلی آنها آگاه شده است. از فرشته‌ماه که راضی شد با مادرین بارا صحبت کند، اول پرسیدیم که چی اکثرا این زنان و دختران را وادار می کند که کسب خطرناک تنفروشی را پیش گیرند؟
از نوچوری، از نوعلوجی، از مشکلی های زیاد در زندگی دست دادن. تنها ماندن، معلومات ندارن، کسب ندارن، یکان اختصاص ندارن، یکان کدبانو نیستن و روح آسانی کار رو میکنن. و بیشتر مورد در دامی فریب میافتن. هستن زنهایی که با دامی فریبی بعضی دیگران افتادن. یعنی اونها رو فریب داده با این رو آوردن و بعدا مثل عادت شده است با ما در این کار دست میزنن. البته نمیخوام نسبتی همه زنان یک خیلی صحبت بیرونم، ولی باید قید نمایم که متاسفانه بیشتر زنان وقتی که با این رو رو میآورند گشتن از این رو با اونها خیلی مشکل است.
سوالی دیگر هم از فرشتما گلوه این بود که با این کار بیشتر دختران چند ساله مشغول میشوند.
متاسفانه باید قید نمایم که 30 سالی همه کسبو جوان شده است. پوشیده نیست. 30 سالی رپردکتیوی یعنی از 18 تا 35 سال. در بازار در بازاری این گونه آدمان جوانان بیشتر خریدار دارند. بگیم خطا نمیکنه. متاسفانه ولی این حقیقت است. حقیقت تلخی که در محصن همین سین سالی رپردکتیوی که آنها باید سالم باشند، آنها باید کسب و موزی کنند، آنها باید ترقی کنند، رشد کنند، متاسفانه با دیگر کارها دست میزنند و یک عضوی نالازمی جامعه امروزه میگردند. برای چی عضوی نالازم؟ یعنی کسی آنها را قبول نمیکند، نمیفهمد، دستگیری نمیکند، مساعدت و کمک نمیرساند.
در گذشته در تاجیکستان این پیشنهاد هم صدا داده بود که مردانی که از خدمت تنفروشان استفاده میبرند جزا گیرند. سالهاست در جامعه این بحث جای دارد که چرا فقط زنان برای این کار محکوم میشوند؟ فرشتما اینجا در باره مناسبت جامعه و اطرافیان با زنان تنفروش صحبت میکند.
راستی گپ همه روزه با این گونه فشارها، تعبیز و تمغه با این گروهی آدمان من روبرو میشم، چون که از جهت حقوقی نظر افکنیم اونها بیشتر شکایت میکنند که از اویله میرونند اونها رو. البته پدر و مادر قبول نمیکنند، چون که پیش از همه اونها میگویند که ما مسلمان هستیم و تو نباید با این کار رو دست میزدی. اویله ندارند، شوهر ندارند، برادر رو نگاه نمیکنند، جامعه عموما گجای اجاره میشنند اونها رو میرونند. بیشتری مورید ناظرانی منطقوی و دیگر کارمندانی حقوق آنها را پیگیری میکنند و منتظم به حبس میکشند از روی شکایتی جامعه. یعنی جامعه عموما قبول ندارد، ولی نمیدونم تنها زنها را تعبیز و تمغه میکنند. نسبت مردانی که از خدمت رسانی آنها استفاده میبرند چیزی نمیگویند.
برخی میگویند باید جزا برای این گروه دختران سختتر شود. گروه دیگر برعکس بر این باورند که جزا و تنبیه راه حل نیست. از فرشتما گلو و پرسیدیم که تو کجا جزا و جریمه اونها میتواند وضع رو دیگر کند.
طبق کدکس ماموری جمهوری تاجیکستان وقتی که زن دلخور شخص رو در روند امین فعالیتی تنفروشی دستگیر میکنند، اونها رو با باری اول تنبیه میدین، با اونها کاروی فهموندگی میکنند و بعدا اگر که نفهمیدن باری دویوم و سیوم آنها رو جریمه میکنند و بعدا به محکمه میکشند. 15 روز در مکانی مخصوصه که آنها با آنها کارهای تعلیم و تربیتی گذارنده میشود که آنها از امین رو برگردند. ولی من فکر میکنم جزا باعث اصلاح شوی نیست. تو این حال یکان نمودی جزا آدم رو اصلاح نکرده است، انسان رو اصلاح نکرده است. در بیشتری مواری جزا باعث آن میگردد که خطا نمیکنیم، اگر همین دغاونه هم باشد پوست رو غفص میکند و این گونه شخص میگه خی بچه کمتر پسندوز میکنم، یک نیم هزار جریمه را میسپرم، یا که با همون ناظر منطقه‌ای زبان یک میکنم یا دیگر دیگر. من تا حال ندیدم در همین 10 سال اخیر شخصی را که گوید که من بعد جزا دیگر شدم.
و سوال آخرین همین بود که راه حل چی است؟ برای بیرون آوردن زنان از کوچه تنفروشی و یا حداقل کاهش دادن آنها چه راهی وجود دارد؟
البته این کسب یک کسبی است که از قدیم الایام اومده است. این گونه زنها بودند، این گونه مردها بودند و من در نظر دارم مردهای سبک پا، زنهای سبک پا، آنها بودند و متاسفانه برای کاهش دادن این گونه جامعه من فکر میکنم پیش از همه ما باید تعلیم و تربیه را مستحکم بسازیم. تعلیم و تربیه نه تنها از جهت زمانوی بلکه از جهت دینی نیز در بعضی موردها باعث یک پیشروی است. برای چی این مسئله را میبردارم؟ مثلا در اروپا این زمان بیشتر موارد میگویند که ضروری سمیه ضروری ناسه. در اروپا بیشتر موارد و حالا مردم بیشتر رو به مسجد و خانه های خدا میپیارن، هر گونه ها این ها یوگا و تم بودیزم و دیگر و دیگر. در ما فکر میکنم که ما باید بیشتر کارهای فرماندهی را ببریم، تعلیم و تربیت را مستحکم کنیم، نسبت خونیش آموزش زبان ها و کسب با دخترکان پیش هستن، مجبوری آنها را سنف 11 کار کنیم که سنف 11 را ختم بکنن، یک تو سنف 11 یک کسب بگیرن، دوزندگی، پزندگی، برندگی، قشچینی، آرایش روی موی دیگر و دیگر، تو که پگو خدای روز نکند یک مایوبیت به دست می بیارد، سلامتیش رو از دستش می دید، یا اینکه حقوقش رو ویران میکنند و از آیلش جدا می شود، نانی خودش رو صاحب شود، نه دستنگری، نه پدر و مادر، نه خش رو تبار کرده، یعنی خودش تواند با پای خستن و فعالیتش رو پیش بردن. من در نظر ندارم بلاگ ایران رو، من در نظر دارم که خوب، کاری خوب، جای خوب و علمی خوب داشته باشد.
در زیم نمونه های هم هستند که زنان بعد چندین سال تن فروشی توانستند اون رو ترک و زندگی خود رو تغییر دهند. مثل این زن که سرنوشتش رو در نوار به سازمان امکانیت های برابر نقل کرده است. او یک مدت در بازداشتگاه بود. بعدن تن فروشی کرد. میگوید با راهنمایی و کمک متخصصان سازمان نگاهش به زندگی و توانایی خود دیگر شد.
بعد کوشش کردم، جمع کردم پولم، زمین خریدم، بانی مفتاری و زیوایش شده که مش بدم رفتم یک لبوره چورسپا چوجا خوردم، خیلی از پنجه تشمور بعد اومدم امی جوی دختر بایتوری اتوک نمی طرفی تکستیل اومدم، یک دختر بودم نشان دار گوانا فلان خیلی میکنی چوجا را نگو میکنی، خیلی امی سسه تشکلون شد بعد خون پنج مبت خون کردم جن ندونم کی مرد میفروشه که چوجه همشن میشنسی میدونم های همه دروی مرغا رو برومده نمیتونم، همه تو مرغا هست بخخانه رو میان میخرم، ساعت بایی زندگیم رفته ساعت با ایوالا میکنم بچه هم یادون چی بروی میکنم، یادون دیر از دیماروشون در یادون روزوی بکرمانم یادون چی بروی میخرم به پیشم رو میرم.
ایجاد جای های کاری بهتر، تحصیل مناسب و بالا بردن آگاهی زنان را تحلیلگران از راه های مؤثری کمک به آنها برای بهتر کردن زندگی می دانند. با امید زندگی خوب به زنان و دختران اینجا برنامه را پایان می بریم. برای همراهی تا اینجا تشکر. نظر و اندیشه و پیشنهادهای شما را انتظاریم. با سلام خواهر با این رقم ها تماس بگیرید و نویسید. خدا نگهدار.